نماز جمعه فقط به فکر هم کار ندارد، به دل هم کار دارد. نماز جمعه حال است، ذکر است. فسعوا الی ذکر الله.
روز قدس طی 40 سال گذشته روز قدس با آوردگاه اعلام براءت از رژیم غاصب صهیونیستی به اعلام موضع امت اسلامی ضد اشغالگری تبدیل شده است. یک روز نیست، یک جریان است. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيبنا حبيبنا أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا فدا و عجل الله و فرجه و لعنا على اعدائهم اجمعین. سفارش به تقوا جزء ضرورت های همیشگی هم خطباست و هم همه مردم به یک دیگر است. قرآن کریم همه انسانها را در حال آب کردن عمرشون معرفی میکنه. عمر رفت و میرود، ولی وقت مرگمون که میرسه میبینیم تنها سرمایه‌ای که میتونستیم زندگی ابدی برای خودمون تدارک ببینیم عمرمون بود. باختیم، کاری برای خودمون نکرد. از این جهت قرآن شریف تعبیر خسر دارد. ان الانسان لفی خسر. قسمم میخوره، قسم خیلی کیفیه. خدا در مورد سرنوشت انسان‌ها که بستگی به توجه به خود، ساختن خود، پاییدن خود و در مورد فرار از خسران و زیان گاهی قسم‌های کمی یاد فرموده در سوره شمس که 11 قسم، بعدش قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، و در سوره عصر قسم به جان امام زمان خیلی مهمه. بل عصر به اساره عالم خدا قسم میخوره و ما را به یک حقیقتی که هیچ وقت توجه نداریم چی داریم از دست میدیم، آخر کار چی خواهد شد. ما که ابدی هستیم، ما که زنده میمانیم، مرگ ما یک زندگی جدیده و تمام شدنم نداره. این عمر برای تأمین ابدیت ما بوده ولی ازش استفاده نکردیم. لذا تعبیر خسران یعنی این سرمایه رو داره از دست میده، آبش میکنه. کسی 4 خصوصیت داشته باشه، او از سرمایه عمرش غنیمت برده و ابدیتش رو تأمین کرده. یکی ایمان است، دوم عمل صالح است، کار مشروع با انگیزه خدا. سوم، تواصی به حق است. همه باید آمر به معروف باشند، ناهی از منکر باشند. منکر آتش است، گناه گودال جهنم است، نکبت است، بلای جان آدم است. چرا آدم تماشا کنه اشخاص گناه کنند هیچ تغییری در او دیده نشود؟ این تواصی به حق اگر نباشد، عمر بر باد رفته و بی نتیجه شده است. و قهرن تواصی به حق گاهی عکس العمل داره، پرخاش داره، جهالت جهال مانع عکس العمل ها میشه. باید آدم پی همه چیز رو به خودش بماله و تواصی به صبر را هم برای رهروان راه نجات در نظر داشته باش. اهدنا الصراط المستقیم. انسان مسافر است، از اول که آمده است امرتم بالزعن، مأمور به سفری، ولی این سفر مقصدش لایتناهاست. اما راه رسیدن به لایتناها، راه رسیدن به تخلق به الله، برای ما شناخته شده نیست. یکی از حکمای بزرگ صدر المتعلهین رضوان الله علیه میگن انسان هر قدمی که برمیداره، هر کاری که میخواد بکنه، هر نگاهی که داره، سر چهار راه قرار گرفته و این کار انسان را انگیزه انسان شکل میده که کار ارزشی است یا ضد ارزش است. اگر کسی در زندگی انگیزش شکمش هست، رفاه مادیش هست و حلال و حرام توجهی نمیکنه، به خوب و بد توجه نمیکنه، و عدل و ظلم هیچ وقت فکر نمیکنه، میخواد به لذایذش برسه، این انگیزه، انگیزه بهیمیه. یک حیوان هر علفی، هر چمنی، هر باقی جلوش باشه برای او فرق نمیکنه، مال یتیمه، وقفیه، مال هر کی میخواد باشه میخوره. انسان اگر در این حد میخواد زندگی کنه، هرچی باد آباد، این شکل باطنیش حیوانیت است، بهیمیت است. اما اگر آدم سیاسیه، مرتب به انتخابات فکر میکنه، مرتب به برجسته شدن و تو فیلم ها نشونش بدند و بازیش بگیره و توی این شبکه ها فالوور زیادی داشته باشد، و اگه اینه، این انسان روح سبوعی دارد، این به هر قیمتی میخواد بره بالا، ولو به قیمت این که کسی رو بی‌آبرو کنه، کسی رو از شخصیت، از حیثیت نابود کنه، میخواد مشتری جمع کنه. راه سوم راه تزویر است، ریاست. حال ریاست نداره، ریاست خیلی عرضه میخواد. اینایی که به باطلم رئیسن، اینا آدم های با عرضه ای هستن، خیلی کار میکنن، خیلی حق پامال میکنن، خیلی مشغول ذمه ملت ها میشن، ولی بالاخره جربوزه ای دارن. بعضی این جربوزه را ندارن، اما همیشه کارهایی میکنن که مردم از او نام ببرن، جلب توجه بکنه. این راه، راه شیطنت است. انسان این سه راهی که هر قدمی، هر کاری، هر حرفی براش پیش میاد، یا منشأش رفاه زندگی است، یا قدرت است، یا محبوبیت و جلب توجه دیگران. این سه راه راه سقوطه، راه آدمیت نیست. میان این سه راه یک راه هست که راه عمودی است، راه صعود است، الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعوه. اگر جان پاک بود، جان پاک جان مؤمن است، جان پاک جان انسان موحد است. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. دلی که خدا نگاه کرده، دلی که چلچراغ ایمان را خدا در اون دل نصب کرده، خدا او رو زینت داده، قشنگش کرده، دل قشنگ رو خدا میخره. حیف آدم ظاهرش قشنگ باشه اما دلش کثیف باشه، آلوده باشه. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان در دل شما محبوب شد، عاشق ایمانید، مؤمنید، و زینت روح و جوان و حقیقت شما به ایمان است که خدا این نقاشی رو کرده است. این راه راه خداست. حالا مایی که هر قدم برمیداریم نمیدونیم به سوی حیوانیت است یا بهیمیت است یا شیطنت است، راهنما لازم داریم که خط رو به ما نشون بده، جاده اصلی رو که درش انحراف نیست به ما نشون بده. ما در نمازهامون اهدنا الصراط المستقیم رو به این لحاظ عرض میکنیم. بقیه داستان اگر خدا عمر داد، یه بار دیگه بنا بود با دلها ارتباط برقرار کنیم در پایگاه ذکر الهی، آرامش همگان. فسعوا الی ذکر الله، خدای متعال نماز جمعه رو با عنوان ذکر الله ازش یاد میکنه. و علا به ذکر الله تطمئن القلوب، نماز جمعه باید دلها را آرام بکنه، به همه امید بده. این نماز جمعه را ما امیدمون داریم که آجانمون امام زمان ارواح نافدا که نایبشون اذن دادن خودشونم بپسندن و با نگاهشون ان صلاتک سکنون لهم، دعای پیغمبر، دعای امام زمان به دلها آرامش میده. ان صلاتک سکنون لهم. راجع به ماه مبارک رمضان من یه چند سلامی است از امام زین العابدین علیه السلام که در دعای 45 صحیفه سجادیه، چه دعایی است برای فرهیختگان، دانشجویان عزیزمون، اساتیدی که رهبر بزرگوارمون به این اساتید میبالند و افتخار میکنند، به هدایت جوانها را از اینها توقع دارند. حق اینه که صحیفه سجادیه سفره دلشون باشه. نسبت به بعضی از دعاها هم با دل برند، معرفت آموزی کنند. این دعای 45 صحیفه سجادیه امام زین العابدین در وداع ماه مبارک رمضان آورده، هم جانسوزه هم پرگوهره، خیلی عجیبه. السلام علیک من علیف انیس مقبلا فسر و اوحش منقضیا فمض. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب و قلت فیه الذنوب. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان و صاحب سهل سبل الاحسان. السلام علیک ما اکثر اتقاء الله فیک و ما اسعد من رعا حرمتک. السلام علیک ما کان امحاک للذنوب و استرک لانواع العیوب. سلام بر تو ارجمند همدمی بودی تا بودی. و چه غم‌انگیز است فراق تو چون از ما جدا شوی. چه مایه امیدی تو انیس الیف، الفت داشتیم با تو، انس گرفته بودیم با تو، وقتی می اومدی خوشحالمون کردی، حالا میخواد بری قصمون گرفته که داری از دست ما میری. سلام بر تو ای مجاور، ای همراه، ای همدم که رقت فیه القلوب. دلهای ما رقیق شد، رحم پیدا کردیم، مهربان شدیم، با یاد خدا دلمون میشکنه، با یاد ائمه اطهار یه چیزمون میشه. و قلت فیه الذنوب، در این ما سعی کردیم که پاک زندگی کنیم، گناهانمون کم شد. قلت فیه الذنوب از دو جهته، یکی مراقبه داشتیم، دوم این که آخه تو ساعت به ساعت میبخشی، مهمونت بودیم، نفسهای ما رو خریدی، خواب نازمون ما میخوابیدیم، تو برای ما عبادت به حسابمون میرختی. این باعث شد که الان سبک شدیم دیگه، اون بیرحمی و قساوت و اون بدجنسی ها رو دیگه نداریم، نیش زبان ها رو دیگه نداریم. قلت فی اذنون. السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان. خیلی مهمه ها، ماه مبارک رمضان به ما نیرو داد، تونستیم غذا نخوریم، تونستیم حواسمون رو کنترل کنیم، تونستیم خیلی کارهای دیگه در ماهای دیگه احیانا بی‌حیایی میکردیم، تو اینها خجالت میکشیدیم، مهمان خدا بودیم. لذا اعان علی الشیطان، قوی شدیم در برابر شیطان، ایستادگی کردیم. و صاحب سهل سبل الاحسان. یه چند جمله هم از دعای ابو حمزه سومالی، حیفم میاد این جمعیت دلشون باران دعا نبیند تو این فضای قشنگ. در روایت دارد که شهر رمضان اولها رحمه و اوسطها مغفره و آخرها العتق من النار و اجابت دعا. حالا ما آخر رسیدیم، نمیدونیم این جملات امام سجاد علیه السلام در این دعای دلنشین، این از ستر و کل جمیل، خدایا سفره داره جمع میشه، نگران آبروم هستم، یعنی واقعا گناهانم دیگه محب شد، پوش شد دیگه آبروم رو نمیبری روز قیامت. این از ستر و کل جمیل، این عفو کل جلی. آخه چیزای کوچک را آدمای کوچکم میتونن عفو کنن بگذارن، ولی تو گناهان بزرگ را عفو میکنی، این عفو کل جلی. پس کجاست این عفو جلیل شما؟ کجاست این فرج و کل قریب؟ که امام زمان ما بیاد این فرج و کل قریب. آخه خدای متعال بخواد دری رو باز کنه معطل نمی کنه، آدم رو پشت بوم بز نمی گذاره، او سریع و رضا زود کار می کنه. این فرج و کل قریب، این غیاث و کس سریع، تو پناه بی پناهانی، تو زود پناه میدی، تو دست ظالم رو زود کوتاه می کنی، تو از گرفتاری ها و فشار هایی که پرسمون میکرده، مگه غیر از تو ما پناهی داریم؟ این غیاث که سریع، این رحمت که الواسعه. فراز دیگری، و اعنی علی نفسی بالبکا علیک، خدای کمکم کن به حال خودم زاری کنم. فقط افنیت به تصویف و الامال عمری، وقد نزلت منزلت الآیسین من خیری. خدایا کمکم کنی خورده بشینم پرونده به خودم رو ببینم، اون وقت متوجه میشم که این عمر با این همه آثاری که میتونست داشته باشه منو به قرب تو برسونه، منو به متخلق و اخلاق تو بکنه، منو میتونست به اعلی درجه بهش برسونه، این عمرمو کجا هدر دادم، کجا از دست دادم. گریم برای تصفیف یعنی صوفه صوفه، یعنی امروز کاری که باید بکنم، ادای دینی که باید بکنم، وظیفه سیاسی که باید انجام بدم، در صحنه که باید حاضر بشم، دفاع به موقع باید از خون شهدا و ولایت بکنم، هی امروز فردا کردیم، یه وقت دیدیم یه عده دشمنانمون اونا اومدن فرصت‌ها رو از ما گرفتن. این تصفیف و آمال جز خطرات بزرگی است. حضرت سجاد حق میدونن که آدم بشینه و گریه کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سید المرسلین مولانا ابو القاسم محمد و على سید الوصیین مولانا امیر المؤمنین و علی سیدت نساء العالمین فاطمه الزهرا سلام الله علیها و علی سبطه الرحمه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صلی علی ائمه المسلمین محمد ابن علی، علی ابن الحسین و محمد ابن علی، جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الامام الحجه القائم و امره صلواتک علیهم اجمعین، بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله تبارک و تعالی. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما برادران گرامی با کرامت، بندگان خوب خدا را و نفس ضعیف خودم را تقوای الهی توصیه میکنم. تقوا درجاتی دارد. درجه عوامش این است که انسان از گناه برحذر باشد. واقعا گناه ترسناکه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ولا یخافن الا ذنبه. من به شیعیانم توصیه میکنم از هیچ قدرتی نترسن، از هیچ بلایی نترسن، از هیچ مرضی نترسن. تنها چیزی که ترسناک گناهه. از گناه باید ترسید. اینا کلیه ها. نمیدونم این چند روز باقی مونده، بنا داریم یه حسابی برای زبانمون باز کنیم، ببینیم توی آخر ماه رمضان که خدا آزادی ها رو امضا میکنه زبان من کنترل شد تا آزاد بشم، یا هنوزم دروغ، غیبت، بد اخلاقی، نیش زبان، کلک زدن، هزاران بلا با زبانمون برای خودمون تدارک میبینیم. چشممون چی میکنه؟ گوشمون به چی بدهکاره؟ کجاییم؟ گامهایی که بر میداریم این چند روز باقی مونده به سوی امام زمانه، به سوی ظهوره یا به سوی قفلت هاست، نمیدانیم. این تقوای عمومیه. تقوای خواص این است که اینها دل خودشون رو کنترل میکنند، از ماسب الله دل رو پاک میکنند. الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت باید دل برد، دل پاک رو برد. گاهی اشخاص چند روزی انس دارن با خدا، با مجالس، با قرآن، با توسلات، با زیارتگاه ها، دلشون پاک میشه، ولی میان تو بازی های سیاسی و تو بازی های گروهی و حزبی و اینا همه چیزشون رو برباد میدن. اینا با دل پاک از دنیا نمیرن. و هنر اینه که آدم این دل پاک رو با خودش ببره پیش خدا. یوم لا ینفق مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم. درجه سوم که ما عقلمون نمیرسه، اما جز خدا را آدم نبیند. ما رأی تو شیئا، چشم دل دائما او رو میبینه، جمال او رو، جلال او رو، حال حضور داره، حال فنا داره. نکاتی رو در ارتباط با روز قدس عرض میکنم، بعدم اگر فرصت مختصری داشتیم راجع به رحلت حضرت امام و مذاکرم چند جمله ای رو عرض میکنم و نکته ای راجع به گرانی ها. روز قدس برای ما روز اسلام است. به این عنوان رو امام راحل رضوان الله تعالی علیه برای روز قدس معین فرمودن. روز قدس طی 40 سال گذشته، روز قدس با آوردگاه اعلام براءت از رژیم غاصب صهیونیستی و اعلام موضع امت اسلامی ضد اشغالگری تبدیل شده است. یک روز نیست، یک جریان است، یک جبهه است. روز قدس را عامل فراموش ناپذیری مسئله فلسطین و بازخوانی پرونده سیاه اسرائیل و حامیان اشغالگری و کودک کشی صهیونیست ها قرار دادند. مقاومت و انتفاضه فلسطین امروز در جای جای سرزمین های اشغالی ریشه دوانیده و موجب حراس رژیم صهیونیستی و مثلث شوم امریکا، آل سعود و امارات به عنوان حامیان اصلی صهیونیست ها شده است. به فضل الهی امروز عمق و آگاهی نسبت به مسئله فلسطین فراتر از منطقه یک ظرفیت بین المللی و جهانی برای پیگیری مطالبات فلسطینی هاست. طرح مقابله قرن و هر اقدام دیگری که تأمین کننده خواستهای مشروع و به حق ملت فلسطین، به ویژه بازگشت آوارگان و برگزاری انتخابات آزاد برای تعیین حق سرنوشت نباشد، هرگز قادر نخواهد بود این مسئله بزرگ جهانی رو حل کند. این چند نکته بود راجع به فلسطین. من مبنای عقلی و اجتماعی و شرعی و قرآنیش را دو نکته عرض بکنم. ما قرآنمون در دفاع از مظلوم مرز اسلام را محدودیت معین نکرده، بلکه فرامرزی دستور داده. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، زنان و مردان و کودکانی که زیر ستمن، ولو اینکه اونا مسلمان هم نباشن، بر ماست که از اینها حمایت بکنیم. به این منشور اخلاقی جهانی پیغمبر خدا که من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیسه به مسلمن، من سمع مسلمن ینادی. این در مورد مسلمان هاست که فلسطینی ها رو میگیرد. اما در حدیث دیگری دارد که اگر مظلومی ندا بدهد یا للمسلمین و آدم او رو اجابت نکند، این خاصیت مسلمانی نداره. پیغمبر او رو در زمره مسلمان ها محسوب نفرموده و وجود مقدس امیر المؤمنین با فرق شکافته در بستر شهادت به فرزندانشون فرمودن کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، و زندگی و سبک زندگی امام امیر المؤمنین و پیغمبرم همین بوده، به حمایت از مظلوم برخواستن. امامی که احیاگر اسلام بود، و در همین جا عرض میکنم که در آستانه سال روز رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هستیم، امام رضوان الله تعالی علیه آمد دو تا جبهه تعریف کرد که اینا همیشه با هم متقابلن. یکی جبهه استکبار است، دوم جبهه مستضعفین. و انقلاب ما انقلاب ایرانی نیست، انقلاب مستضعفان است که انشاءالله به ظهور امام زمان متصل خواهد شد و مستضعفان جهان زیر این پرچم میان و ما همه جا از مظلوم و مستضعف حمایت کردیم و این مستکبرینن که در مقابله با ما به زانو در آمدن و رو به افولند و هر روز دست و پا می زنند. اما جا دارد دانشگاه های ما، حوزه های ما در مسئله ولایت حضرت امام که چه نوع قدرتی بود، چه عظمتی بود، این نفوذ رمزش چی بود، با معادلات جهانی و تاریخی همخوانی دارد یا ندارد، امام چطور در مدرسه فیضیه سخنرانی میکند بدون داشتن عده و سلاح میگوید شاه باید برود، امام چطور این قرن را قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران معرفی میکند و قطعا مثل همه پیشگویی های دیگر این عمل، این امر محقق خواهد شد. و بعد از امام یک دهه امامت کرد و واقعا معجزه قرن اسلام و قرآن و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام به حساب میاد. امام بعد از امام، امام حاضر ما، رهبر بزرگوار من حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای مدظ الله العالی، چه پدیده ایست؟ آیا دنیا در تحلیل ها تونستند جوهره ولایت رو که امروز در وجود خلف صالح امام و نایب امام زمان و این مرجع بزرگ تجلی دارد، آیا تونستند برای این یه حدی تعریف کنند؟ اینکه بزرگترین قدرت ها می نشینند در اتاق های شیطنتشون نقشه ها می کشند، بعد به تعبیر خود اون وزیر خارجه اسبق امریکا که تصریح کرده، اعتراف کرد ما نقشه میکشیم، ما همه مقدمات رو فراهم میکنیم که یه ضربه بزنیم، ولی این آقا میاد یه سخنرانی میکنه همه اینا رو ضایع میکنه و خونسا میکنه اثر اینها رو. این نوع تدبیر، این نوع ارتباط عمومی، این جلساتی که با دانشجویان یه روحیه که در همه کالبد هاست، با طلبه ها یک دلیست که همه از او خون میگیرن، با اساتید واقعا همه یه چیزن، یه قماشن. این کیه؟ این چیه؟ این چه پدیده ایست؟ لذا در آستانه رحلت حضرت امام باید پژوهشکده‌ای در ارتباط با رهبری حضرت امام و سه دهه رهبری اعجاز آمیز حضرت آقا، مقابله با فتنه ها، مقابله با توطئه های جهانی، با اینکه همه کسانی که در نظام خدمت میکنن به این باور ندارن، هماهنگی هم ندارن، ولی 30 سال امنیت در اوج و پیشرفت‌های علمی خیره کننده تا جایی که دشمنان ما در دانشگاه‌های کمیته‌های تشکیل دادن تا این پیشرفت‌های خیره کننده علمی رو به یه نحوی کمرنگ کنن، به این امید رو به یأس تبدیل کنن. من این رو جزء ضرورت‌ها برای متدینین انقلابی از دانشگاهی‌ها و حوزه‌ها می‌دانم و یقیناً برکات و آثار زیادی هم خواهد داشت. اما مسئله مذاکره با آمریکا، خب در سال 92 زمزمه مذاکره شروع شد و عده‌ای رفتن نشستن صحبت کردن، رفت آمد، علی‌رغم هشدارهای خیلی صریح و شفاف مقام معظم رهبری که به دشمن اعتماد نکنید، از دشمن تضمین بگیرید، به لبخندهای اونها فریب نخورید، قضیه فرجام بدون هیچ تضمینی انجام شد و مسئله مذاکره فلسفهش لغو تحریم بود، اونم همه تحریم، شعارها، سخنرانیها، میتینگها، چقدر سر و صدا کردن لغو همه تحریمها. خب کو نه لغو تحریم شد، بلکه تحریم‌های بعدی هم در زمان اوباما هم اضافه شد و این اروپاست که باز همون راه رو می‌رود، نه تنها جبران نکرد خسارت‌ها رو، نه تنها با عهد شکنی امریکا مقابله نکرد، به یک تأسف می‌خوریم بسنده کردن و به فرمان امریکا که تازه اجازه‌م داده بود معامله نفتی با ما داشته باشن، معامله نفتی هم با ما نکردن. وقت آن نشده است که ما به اقتصاد مقاومتی فکر کنیم، وقت آن نشده است که ما به نیروهای جوان خلاق خودمون میدان بدهیم، وقت آن نشده است که تغییر رویه و روش بدهیم. ما ملتی خدا باور، ما ملتی زیر پرچم امام زمان، امام زمان ما افسانه نیست، ید الله است، خلیفه خداست، نفس او اثر میکنه، نظر او کیمیا اثره، هرچی بخواد بشه میشه، او ارادهش، مشیتش مشیت اللهه. کشور ما کشور امام زمانه، کشور ما کشور رمضان است. من مباهات میکنم به این مردم، چه شبهای احیایی، چه شکوهی آفریدید، چه نوری به آسمانها پرتاب کردید، چه خیرگی برای فرشتگان به وجود آوردید، چه انبساطی برای امام زمانتون و همه متدینین پیش آوردید. این حرمهای مطهر، این پایگاه‌های عبادت، مساجد، این حسینیه‌ها، الحق و الانصاف، ملتی هستید که باید این پرچم رو با رهبری این رهبر عزیزمون به صاحب اصلیش منتقل کنید انشاءالله. آقا امسال رو سال رونق تولید اقتصاد، آیا این رونق عملی شده؟ آیا قدمی برداشته شده؟ گره اقتصاد ما با فراهم نمودن زمین رونق تولید باز خواهد شد. قیمت ارز نیز بایستی در همین راستا تعیین شود، به عبارت دیگر می بایست قیمت ارز در نرخی تعیین شود که تولید که نیروی محلکه اقتصاد است به حرکت درآید. اما متاسفانه عمل کردن در راستای تأمین منافع به اصطلاح صادر کنندگان، صاحبان ارز و ریال و سیستم بانکی پیش می رود. بروید به مراکز تولید سر بزنید، در حال جان دادنن. اونایی که تولید رو الان حفظ می کنن دارن مجاهده می کنن، یا ایمانشون اجازه نمیده، یا عاطفه‌شون به این کارگرهایی که دارن کار میکنن نمیگذارن. این وضعیت ارضی. دو تن از کارشناسان کاخ سفید از اقتصاددانهای امریکا تصریح کردن کاری که ما کردیم در مورد ارز، قیمت ارز را به جای رسوندیم که برای مدیریت این چنینی مشکل ساز خواهد شد. آن امید بستن به اینها. من عرض میکنم که در سالهای 73 72 73 با اتخاذ سیاستهای لیبرالیستی و سرمایه‌داری و عدم توجه به توصیه‌های کارشناسان دلسوز و انقلابی بحران اقتصادی واقع گردید و در سال 1374 تورم به 50% و بدهی 40 میلیارد دلاری برای کشور ایجاد شد و فشارهای ناشی از آن خب برای مردم مشکل درست کرد. تا دولت وقت علاوه بر تغییر بسیاری از مسئولان اقتصادی، منش سیاستگذاری را نیز تغییر داد و با کاهش بیش از 100% نرخ ارز که از 740 و 730 تومان به 300 تومان تقلیل دادن، تثبیت آن باعث شد در سال 1375 علاوه بر کاهش نرخ تورم از 50% به 23%، رشد اقتصادی کشور نیز دو برابر شد و رونقی پیش آمد. ما امروز واقعا این بی‌ارزش شدن پول ملی مایه صرف‌کندگی ما هم در داخل و هم در خارج و بحران گرانی ها هم کنترل نشده. بعضی ها معتقدن مشکل قانون نخیر، صاحبان اختیار میتونن دو تا وزارتخانه که ماموریت دارن یک گروهی رو از ناحیه هر دو ماموریت بدهد، بازار رو کنترل کنن، به ریشه های گرانی رو هم پیدا کنند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.